بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه اتحصل ان المدرک منک اهو ما یدرکه بشرک من اهابک لا فانک ان انسلخت عنه و تبدل علیک کنت انت انت او هو ما تدرکه بلمسک ایزن و لیس ایزن الا من زواهر اعضائک لا فان حالها ما سلف و مع ذلک فقط کننا فی الوجه الاول من الفرض اغفلنا الحواس عن افعالها فبینون یا به صورت امری فبین مجهولی فبین بعضی از نسخه ها تبینه هم داره که اون هم همینطور دو سه وجه میشه خون فبینون انه لیس مدرکوکه هین ازن عضوان من اعضائکه که قلب او دماغ و کیفه و یخفا علیک وجود هما الا به تشریح ولا مدرکوکه جملتون من حیثوهی جمله و ذالکه ظاهرون لکه مما تمتحنه من نفسک و مما نبهت علیه فمدرکوکه شیء آخر و غیر هذه الاشیاء التي قد لا تدرکها و انت مدرک لذاتک و التي لا تجدها ضروریتا فی ان تکون انت انت فمدرکوکه لیس من اداد ما تدرکه حسن به وجه من الوجوه ولا مما یشبه الحس مما سنذکره بعد رسوندیم دیروز که این دوتا تنبیه که دیروز خوندیم و امروز داریم میخونیم در حکم یک فصل در تنبیهی که دیروز خوندیم صحبت در این بود که مدرک کیست؟ من هو المدرک. امروز محور بحث در این تنبیه اینه که ما هو المدرک، مدرک چیست؟ دیروز ملاحظه فرمودید که صحبت دور می‌زد در پیرامون مدرک که مدرک آیا یکی از مشاعر ظاهر توست، باطن توست، باطن به ذات خودشون یا با وسط و قوه دیگر الخ حرفایی که داشتن. بحث دیروز شقوقش در پیرامون مدرک بود. حالا امروز میخواییم بگیم که در اون فرض اول فصل در اون حال در اون هوای تلق و معلق بدون نحوه که تقریر فرمودن در اون حال مدرک شما باید چی باشه؟ این دو فصل در پیرامون این دو امر، آن مدرک و این مدرک. آنگاه نتیجه میگیریم که این من المدرک و ما هو المدرک، این من و ما هر دو شخص انسان است، توی توست، من و ما وجودن یکیست. این عاقل و معقول، این عالم و معلوم، این مدرک و مدرک نفس است که عالم به ذات خود هست که از این بیانیشون به عرض رسوندیم چند نتیجه گرفته می شود. یکی این که جوهر ذات تو، نفس تو مغایر با بدن توست، و دیگر این که چون این موجودی که قائم به ذات خود هست به خود عالم است و آگاه هست، عرض نیست، جوهره و عالم به ذات خودم که هست. و بعد این حرف رو دنبال میکنیم، چیزی که قائم به ذات خود هست، موجود عالم به خود هست، جوهر هست و شی هیچگاه خواهان فنای خود نیست. حب بقا در موجودات همه نهفته شده، عجین است با اونها. حب بقا در دل موجودات نهفته هست و این موجود به ذاته حیات است و فنای خودش را نمی خواهد و برای ابد باقیه و اینجا دارد خودش را کامل می سازد و می خواهد به سعادت خودش نائل بشود. و بعد از این صحبت در سعادتش هم پیش می آید در همین کتاب که سعادت انسان کیست، انسان سعید کیست. و عرایزی را از مشایخ علم، از حکمای الهی بزرگ به عرض می رسانیم، عباراتشون را که فرمودن خودکشی نکنید، انتحار نکنید، خودتون را تباه نکنید، خودتون را ضایع نسازید، که اعمال صالحه و معارف حقه الهیه اینها حسن انسانن، حافظ انسانن، نگهدار انسانن، نور ذات میشوند، حیات همیشگی به این اعمال و علومتون تحصیل میکنید، وگرنه خودتون را تباه کرده ای، فاسد نمودید خودتون را، ضایع کرده ای. خب حالا الان به سبک نظم بحث مطابق کتاب بحث کنیم، وقتی اون حرفا میرسه. و خیلی هم آقا نباید به انتظار این باشیم که وقتی اون حرفا مثلا برسه. الان الحمدلله کتاب خونده ای، ملایی، تحصیل کردی، زحمت کشیدی، کتاب خوندی، امروز تا فردا، فردا خیلی دیره، تا ساعت بعد خیلی دیره. بله، حالا باز بحث به صورت تنبیهه که میخوایم ببینیم مدرک در این حال کیست، چیست. آن مدرک که دانستیم، حالا مدرک را میآورد، تقسیم میکند و فرمایشاتی که داره، کلماتی را که شیخ اسم میبره به عرض میرسانیم، در این کلمات عنایتی دارد، نظری دارد به گفته های مردم طبیعی مادی، که مثلا اونها خیلی پافشاری دارن در میان اعضا که قلب انسان است، مثلا شخصیت انسان به قلبشه، همین قلب مخلوطی شکل در پهلوی چپ انسان قرار گرفته، یک کذایی، نه اون قلبی را که ما مطابق قرآن روایات اینها که باز همون نفس انسان است و حقیقت انسان است، اونطور نه. و یا بعضی ها بیشتر این دومی رو میگن، مثلا دماغ است و این وقتی متلاشی شده یا پر شده یا آفتی بهش رسیده دیگه انسانی نیست. بعضی ها حرفای دیگر زدن در باره انسان، به طوری که مناوی شارح اون قصیده عینیه شیخ الرئیس هبتت الیک من المحل الارفعی برقا و ذات و تعزز و تمنعی، در شرح اون قصیده میگوید که اقوال و آرا در بیان نفس در حدود 100 قوله که نفس چیست، حرفایی که دارن، و در حدود گویا 14-15 قول را مرحوم شیخ در شفا نقل می کند و اونها را رد می کند و بسیاری از اونها را مرحوم آخوند در اسفار عنوان می کنه و می فرماید که مراد اون آقایون اینه، نه اونطور به ظاهر گفته باشن که جنابالی ردش کرده باشی. وقتی اون مباحث هم پیش میاد به تفصیل برز می رسانی. خب حالا بیاییم ببینیم که این مدرک آیا ظاهر توست یا باطن توست، و باطن توست مثلا قلب باشه، دماغ باشه که جوف، باطن جوف که به این دو عضو خیلی متکی هستن کسانی که میگوین دیگه انسان غیر از همین ترکیب ماشینی چیز دیگر نیست، اینها ذرات به هم دیگر پیوسته شدن و وقتی از یک دیگر باز شدن گسسته شدن مثل این که اندام های اعضاب و پیکر یه چرخ خیاطی رو یه دستگاه سنائی رو از هم گشوده ای واچیدی باز کرده، این طوره. بعد دیگه چیزی نیست که این باقی و برقرار باشه. اینطور حرفا میزنید معاد داره و جزا داره و حساب داره و کتاب داره، اینها نی چیزی نیست، کسی نیست که تا برای او پاداشی باشه، حساب و کتابی باشه، معادی باشه. اینطور حرفا اینه که بحث را لفظ جمله که داره. حالا ببینیم این اندام، بعضی از این اندام یا ظاهر و باطن، حالا مثل قلب و دماغ یا به فرمایششون احابوکه، یعنی مثلا پوست بدن رو بگیم، ظاهر بدن رو بگیم که این انسانه، یا جوفش را، بعضی از اعضا قلب و دماغ رو بگیم، یا بعضی ها گفتن خونه، این حرفا مثلا بعضی ها گفتن روح بخاری انسان، اینطور حرفا دارن. اگر چنان که در این حرفها اختلاط مباحث طبی و فلسفی نشده باشه، چنان که در صدر نمت به عرض رسوندیم که روح بخاری جسم لطیف متکون از صفوت و خلاصه عناصر هست و طبیب که بر کرسی طبابت نشسته است راجع به روح بخاری صحبت میکنه و او کاری به نفس ناطقه نداره چون موضوع بحثش بدن انسانه، این روح بخاری جسم لطیفه آمد در کتاب های فلسفی هم ریشه دوانده و چه بسا که احکام اون یکی را به حکم مغالطه و اشتراک لفظی به روح انسانی هم دادن، این کار هم شده. او را گفتن جسم لطیفه، یه عده از آقایون خیال کردن که یعنی روح بخاری روح انسانی جسم لطیفه، اطلاق جسم بر او مثلا به اشتراک لفظی روح یا ارواح. و خیلی از این مسائل هم که قلب گفتن، دماغ گفتن، جمله گفتن، روح گفتن، اینها مسائل طبیه که در مسائل فلسفی ریشه دوانده و همونطوری که پیشتر هم بررسوندیم خیلی از مسائل احکام حیوی در بحث فلک و اینها آمده در فلسفه هم ریشه دوانده و از این گونه مسائل که در هم آمیخته شد و به اشتراک لفظی چه بسا مغالطه پیش آمد که میخواییم احکام بعضی ها را به بعضی دیگر بدهیم. اینها حالا ایشون اینجا قلب و دماغ میفرماید و اتکای گفتارش به جمله هست، چون طبیعیون اونهایی که میگوین این صور از همین ترکیب ذرات است به اتفاق نه به تدبیر که من و شمای الهی میگیم، ما میگیم که وحدت صنع تدبیر اراده و مشیت و علم است، به تعبیر حضرت امام صادق علیه السلام هندسه است، یعنی اندازه است، میزانه. اینها این حرف رو نمیزنم که آمده این ذرات به همدیگر نشستن، متراکم شدن، چندین بار گوناگون نشستن نشده و به این صورت قرار گرفت، اینها حرفشون اینه. و حرف را میبرن روی جمله که مجموع این بنیه، این جسه، این بدن، این ترکیب که این ذرات پلوی هم نشستن، این جمله این بدن هست انسان. بعد از یک دیگر پاشیده شده، جدا شدن، دور شدن، گسیخته شدن، دیگه انسانی نیست، دیگه کسی نیست، که حرف جمله که شیخ در عبارت میاره و قلب و دماغ که میاره ناظر به گفتار این آیان است که مهمترین بحث بین حکمای الهی و افرادی که طبیعی بودن اونها را میگفتن فیلسوف. لفظ فیلسوف هم بعد رسوندیم در هر دو اشتراک دار، فیلسوفی داشتیم دهدی طبیعی منکر ماورای طبیعت مافوق طبیعت و فیلسوف الهی. این لفظ فیلسوف هم به اشتراک تو این کتاب ها آمده، چه بسا از آقایان کلمه فیلسوف را میشنون میبینن دهریان و خیال میکنن که هر فیلسوف یعنی این. از این جهت هم فلاسفه الهی چوب اشتراک لفظ را هم خوردن. مثل این که الان بردسوندیم میفرمایید دکتر، دکتر یک کلمه لغت خارجی فرانسویه که یعنی دانشمند. حالا یه دکتری بوده باشه طبیعی لا مذهب و همچنین نیستش که حالا همه دکترها بوده باشن و لا مذهب به صرف گفتن لفظ دکتر مثلا اطلاق این لفظ بین افراد اشخاص. فلسفه هم اینطوری شده. بله، حالا ایشون نظر داره به گفتن جمله و قلب و دماغ به اون سلسله از فلاسفه طبیعی که قائل به ماورای طبیعت نبودن و ما باید که از معرفت نفس که مرقات هست، سلم و نردبان است برای عروج انسان به ماورای طبیعت و بالاخره باید از خودمون بالا برویم. و پیشتر بعد رسوندیم اشاره کردیم که اون فیلسوف عرب یعقوب ابن اسحاق کندی ایشون در اون رسائل فلسفی از ایشون که چاپ شده یک رسالهش در معرفت نفسه. در اون رساله چند تعریف راجع به فلسفه آورده که حکمای الهی که فلسفه رو تعریف کردن، فلسفه ماهیه، حکمت ماهیه، و آمدن یکی از این تعریفات که فرمودن فلسفه یعنی معرفت انسان خیشتن را، و این حرف خیلی عمق داره. و مشایخ ما هم آقایان فرمودن که آخرین مرحله ارتقای علمی انسانی، ترقی ذاتی انسانی، آخرین مرحلهش این است که ببیند آنچه را که از این و آن میجست و از بیرون خودش میخواست دریافت کند و به دست بیاورد همه را در خودش دارد. منتها در این که در خودش دارد باید یه مقداری ما را بشورانند و زیر رو بشود کتاب وجود ما، دفتر وجود ما، تا اون کلمات این بزرگترین کتاب الهی رو درست بخونیم و به سردمون پی ببریم، ببینیم اون چرا که میخواستیم در خودمون داریم. این حرف خیلی عمیقه که فلسفه یعنی شناختن انسان خیشتن را، و اگر به درستی خیشتن را شناخت همه چیز را شناخت، اگر به درستی شناخت. و حضرات قاطبه اهل عرفان ما مثلا مصباح لونس ایشون همینطور پیش آمدن و فرماشین آقایون به همین نحوه که همه همتشون این است در تطابق کونین آدم و عالم، این دو در دو کفه ترازو، و راجع به هر یک بحثی که پیش می آوری مثل اینکه در باره اون دیگری آوردی، یکی از این دو که شناخته شد اون دیگری شناخته میشه و حقیقت فلسفه. حالا به کتاب نزدیک بشویم. پس بحث در باره حالا مدرکه که در اون حال در فرض مذکور، بله مدرک ما هو بر تنبیهون اتو حسلو ان المدرک من که مدرک به فتح را صیغه اسم مفعولی، اتو حسلو ان المدرک من که، حالا همچنین میتونی تحصیل کنی به دست بیاوری که در اون حال ان المدرک من که احوبا ما یدرکوهو بسروک من احابک، اینی که چشمتو به او میخورد ادراک میکند او رو مییابد که چه باشه احابک، پوست تو، پوست بدن تو، اینی که چشم میخورد به ظاهر بدن، به پوست بدن، این پوست بدن تو توی این در اون حال. لا نه چنین نیست، اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ فإنك إن سلخت عنه، ضمیر عنه رو به اهاب بزنی، اگر چنانچه عنه از اهاب از پوست انسلخته به درهایی جدا شوی، به خصوصم که بدن دم به دم متغیره و حضرات اطباء در کتب طبیشون اتفاق دارن که به زبان آنان مطابق مباحث طبی هر چند سال به چند سال به کلی اجزای بدن عوض میشه و بنابر حرکت که طبیعیون قائلن و شریفتر از اون حرکتی که اونها قائلن، جناب عالی به حرکت جوهری قائلی، به تجدد امثال آقایان عارفان قائل هستن که دم به دم انسان عوض می شود، بدن باقی نیست، بدن قرار ندارد. فإنک إن انسلخت عنه، اگر از احاب پوست خود بدرائی و تبدل علیک، باز دمی تبدل به احاب و پوست تبدل علیک، دگرگون بشه و بدل اون پوست دیگر برویت پیش بیاید، کنت انت انت، و باز میگویی که من منم و تویی تو، شخصیت تو باقی و برقراره، به تبدل احاب نی، اون تویی تو احابت نی، پوست تو نی. این یه شقه، یه قسم، اینها همه فرادا هستن، اجزا هستن. تا برسیم به جمله، او هو، ضمیر هو را به همون مدرک بزنید، ان المدرک، اتو هستی و ان المدرک، او هو یا اون مدرک، ما تدرکهو بلمسه که ایزن، یا اونی که ملموس توست، اون مدرک توست. اون بود اولی بود مبصر، حالا این هست ملموس. و لیس ایزن الا من ظواهر اعضائک، و لیس باب رو حالیه بگیری، و حال این که لیس ایزن الا من ظواهر اعضائک، اگر باید لمس بوده باشه ملموس، باز باید ظواهر اعضای تو بوده باشن. اونی که ملموس تو باقی می شود باید ظواهر اعضای تو بوده باشن و باطن اعضا که نیستن. و حال این که لیس ایزن الا من ظواهر اعضای، همونطوری که مبصر ظاهر توست، ملموس هم ظاهر اعضای توست. او هو ما تدرکه به لمسه که ایزن و لیس ایزن الا من ظواهر اعضای که، لا، چون این نیست که تویی تو ملموس ظاهر اعضای تو بوده باشه، اعضای ملموس تو بوده باشه. چرا؟ فإن حالها ما سلفه، حال این اعضای ملموسه ما سلفه، یعنی حال اون اعضای اون احاب مبصره، اون اول بود مبصر، ما سلف یعنی مبصر، اینجا ملموس با مبصر در این حکم یکی هستن. و مع ذلک، و مع ذلک، علاوه بر این که ما در اون فرضی که پیش آوردیم گفتیم، در اون فرض گفتیم از همه چیز غافلی، در اون فرض هوای تلق و معلق و کذا و کذا خبر نداشتی از اعضای خود، از اعضای ظاهرت و باطنت از همه چیز غافل بودی، از بیرون از خودت غافل بودی، از زمین، از آسمان، از سر و صدا، از حرارت هوا، از هوا، از همه چیز غافل بودی. اینی که معذالک رو بله برای این جهت آورده، علاوه بر این حرفا، و معذالک فقط کنا فی الوجه الاول من الفرض، یعنی در تنبیه نخستین نمت اون فرض مذکور هوای تلق، فقط کنا فی الوجه الاول من الفرض اقفلنا الحواس عن افعالها، ما در اون فرضی که گفتیم حواس اصلا از افعالش معزول بودن، اقفال دادیم حواس را، گفتیم چشم بسته باشه چه چیزی را ببینه، گفتیم انگشت ها باز باشه، اطراف همه از یک دیگر باز بوده باشن، جدا بوده باشن، پیوسته و وابسته به یک دیگر نباشن، پا روی زمین نباشد که به این جهت پی ببری به پای خودت مثلا. در اون حال ما اعضا را از افعالشون، از کارشون باز داشتیم، از اینها غافل بودی. فقط کننا فی الوجه الاول من الفرض اخفلنا الحواس ان افعالها، خب فبینا که انه لیس مدرکوک حینئذ عضوا من اعضائک، نمی شود که یکی از اعضا را به طور فرادا بفرمایید احابه یا مثلا این عضو و اون عضو. حالا به خصوصیشون عرض کردم که در این مثال هایی که می آورد نظر دارد که قلب او دماغ، چون بیشتر حضرات نظرشون به قلب و دماغه که انسان همین دماغ مغزه و انسان همین بعضی ها همین قلبه و در این حال توجه به قلب و دماغ نداشتی، چگونه داشتی؟ و حال اینکه باید بعد از این به علم تشریح انسان رو تفهیم کرد که بعد قلبش چگونه است، در کجای باطنش قرار گرفته و مغزش به چه شکل است و چگونه است و چطوره، اینها رو باید به تشریح بفهمد. این پوشیده است، از درون خودش چه خبر دارد. خب این هم یکی از سوالاتی که پیش میاد، این نفسی که در تحت تدبیر ملکوت، به تعبیر شیخ در شفا، نفسی که در تحت تدبیر ملکوت این خانه را این لانه را برای خودش میسازد و این قضا به تعبیر مرحوم آخوند در اسفار قضا معد اوست که برای خود بدن میسازد. هر خیلی بلنده بعد به کار ما میاد و این رو باز میکنیم، هر بیشتر در پیرامونش عنوان میکنیم، این قضایی که معد نفس است برای ساختن بدن خودش، بدنش، بدنی که همیشه با خود داره از او جدا نمیشه، این قضا که معد اوست، چگونه نفس ناطقه ای که به قضا خودش را ساخت و اعضا و جواره آلات و قوای او هستند که خودش را ساخته، چطور به خود آگاهی ندارد؟ باید از راه تشریح تازه دوباره به او حالی کنیم که پاره های مثلا استخوان، چند پاره استخوان داری؟ قطعه های استخوان چند تا؟ مغز تو به چه شکله؟ دوباره باید پرده های چشم رو خالیش کنی و جهات دیگر، با اینکه خودش ساخته در تحت تدبیر ملکوت به اذن الله، و چطور از بنای خود خبر نداره؟ این چگونه؟ آقایانی که اسفار، کتاب نفس اسفار در خدمت شما بودیم، اونجا مرحوم آخون بحث عنوان کرده، فرمایشی فرمودن. بله، حالا یکی از عیون مسائل نفس که دیروز برزسندیم، ما در همون رساله عیون مسائل نفس یکی از عیون همین بحث عنوان کردیم که چگونه نفس ناطقی که خیشتن رو می سازد از خود بی خبره و از باطن خود خبر ندارد، باید به علم تشریح دوباره او رو تفهیم کنیم که مثلا اینها شرایین تو هستن، اینها اعصاب تو هستن، اینها اعضای تو هستن، اینها باطن تو هستن و چطور و چطور. حالا این خودش به جای خود یه اصلی، یک عینی، مطلبی که باید حرفش رو زد. الان شیخ میفرما چگونه میفرمایید که بر قلب و دماغ، به حال این که باید قلب و دماغ را به وسیله تشریح تفهیمت کرد، در اون حال چه خبر داشتی از قلب و دماغ و از اعضای دیگر؟ فبینون که انه لیس مدرکو که هین ازن عضوان من اعضای که قلب او دماغ و کیفه و یخفا علیک وجود و هما الا به تشریح. قلب و دماغ رو باید به علم تشریح به دست بیاورید که به شکلشون بعضشون چگونه است. اینها تا اینجا که الان صحبت کردیم تک تک بودن، اعضای فرادا بود که بیشتر در فرادا همون نظر حضرات به قلب و دماغه. ولا مدرک و که جملتون، به این حرف که خیلی نظر دارن اون حضرات مادی طبیعی، بیشترشون حرفشون اینه که انسان جمله، همین پیوسته، همین انباشته، ترکیب شده این اجزای پهلوی همچیده است، یه ترکیب ماشینی داره خلاصه. بله، به تعبیر امروز اون ترکیب ارگانیکی نداره که اینها با یک دیگر پیوسته بوده باشن که اگر چنانچه اینها را بگشاییم باز کنیم خراب میشه. اونجا که خراب میشه از بین میره اون ترکیب ارگانیکی. اونجا که نه، وقتی اینها رو واچینیم اعضا و جواره همه به حال خود باقیه، مثل یه چرخی رو واچیدیم دوباره میتونیم باز اینها رو بپیوندیم، اینها ترکیب ماشینی دارن به این نحوه. بله، این به این صورت بدن که جمله هست، این ذرات نترون ها پروتون ها اینها روی همدیگه قرار گرفتن و به این صورت قرار گرفتن، مثل اینکه کم منفصل یه مقداری از دانه های کنجد، نخودچی، ذرات، حسبا، سنگدیزه، چیزهای دیگر اینها رو پلو هم میچینیم. یکیشون حالا الان شده نصف، در یک صورت میبینیم این سلس اونه، یکی شده جزر اون، اون یکی مثلا چطور اینا، این احکام نسب ریاضی از ترکیبات گوناگون این حبه ها و دانه ها که پهلوی هم میشینیم پیش میاد، این طوریه. این ذرات الان جمله شده این، و این جمله وقتی متلاشی شد، مزمحل شد، دیگه انسانی نیست، به جمله خیلی اتکا دارن. الان مدرکو که جملتون من حیثو هی جمله، بله جمله انباشته پهلوی هم قرار گرفته، و ذالکه چرا جمله نیست، و ذالکه ظاهرون لکه مما تمتحنه من نفسک، خودت را امتحان کن، خیشتن را بیازمای، خیشتن را بیازمای، در یک مسئله سنگینی که میخوای حلش کنی سخت به فکر فرو میروی و از همه چیز اعراض میکنی، و در اون وقت میبینید که یه سر و صدای مختصری هم مزاحم توست، میخواهی در یک گوشه، در یک زاویه‌ای تو بوده باشی و تو هیچ کس نبوده باشه، و چه بسا که مثلا صدای ساعت جیب تو هم مزاحمت بوده باشه. این کار مشکله، دقت میخواد انسان. و همونطور که پیشترها برز دستوندیم، تعلق با تعقل جمع نمیشه، و ما در ادراکات خودمون که بعدها بحث میشه و پیش میاد، در ادراکاتمون مطلقا توحد میخواهیم، یک احدیت جمع میخواهیم. تا اون توحد و احدیت جمع پیش نیامد، معقول حقایق که واحدن، بسیطن، علمن و علم صورت جمعی داره، ما تا خودمون صورت جمعی پیدا نکردیم نمیتوانیم اون صورت جمعی رو ادراک کنیم که تعقلش کنیم. با این تعلق ها و پراکندگی اینها نمیشه. و لذا میبینی اونهایی که برکنارترن، هرچه از امور مادی، از تعلقات دنیوی، از این گونه امور برکنارترن و انسشون به عالم قدس بیشتره، توجهشون به صمیم ملکوت بیشتره، همنشین با ملکوت عالمن، اونها کمگویند و گزیدگون، قلمشون سنگین، عباراتشون شریف، همه قدسی، همه انسوی، همه آسمانی. و بخش میبینید خوب حضیر از نفس انسانی، اونهایی که خاکنشینن، خاکیان، مادیان، انسوییان، حرفهایشون، گفتهایشون چقدر نازل، چقدر پایین و کم دوام. و گاهی هم میبینی که همسنگ و همسر با زمان، به تسلم زمان حرفم از بین رفته، حرفی نیست که محیط بر زمان و مکان باشه تا پایدار باشه، و اون حرفی محیط هست که انسویی باشه، بالایی باشه، آسمانی باشه. میبینی کلمات انبیا حاکم است بر مردم، بر عالم طبیعت، انسان‌های ملکوتی بر انسان‌های طبیعی حاکمند، و هاکزا، و همینطور کتاب آسمانی بر کتاب طبیعی حاکمند. و خوبپذیر است نفس انسانی، هر کس با هر کس و با هر چه هم نشین شده، جلیس شده، به خوی او در میاد. و از این معنا منتقل بشوید، خوشا به حال کسانی که با ملکوت عالم هم نشینند و اون نهان خانه سر خودشون را مواظب و مراقبن که با ملکوت عالم همدم هستن و یواش یواش با خوی اونها در می آین و به صفات و اخلاق ربوبی متصف می شوند، متخلق می شوند. ولیکن یه مقداری دوام می خواد، همین امروز بر زود بخوایم نتیجه بگیریم اینطور بعد میاد بحثش رو خواجه عنوان می کنه. در اواخر این کتاب انشاءالله میرسیم در باره سیر علمی انسان و سلوک الالله، قربتن الالله، بحث که میشود مسیر تکاملی انسان. خواجه مثال میزند که این انگشت زغال را بعد این مثلا رطوبی پهلو آتش گذاشتی، این باید خشک بشه، این دوام میخواد و باشه تا در مجاورت آتش اخگر بگیره، آتش بگیره، آتش در نفوذ کنه، و الا اگر تا قیامت پی در پی این زغال رو بیاری کنار آتش تا داره گرم میشه، تا داره رطوبت دست میده، باز اون رو کنار بکشی، نه اون آتش نمیشه، زغال آتشین نمیشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، انسان عزم میخواد، همت میخواد، اراده میخواد، اونها حاله، یه تابوتی جنازی دارن میبرن، میبینی یه مثلا آه سردی میکشد، یه حیرت و افسوس و حسرتی داره، یه چند لحظه از دست میدهد، این اگر دوام داشته باشه بله به جایی طرف میرسه این حال. و در کافی هم رجوع بفرمایی میبینید ائمه ما میفرمایند، خود پیغمبر اکرم فرمود به اون شخص که گفت ما تا در حضور شما هستیم خیلی حال خوشی داریم، از حضور شما که در رفتیم اون حال را نداریم، که جناب رسول الله فرمود اگر این حال خودتون را کشیک بکشید، این نعمت خدا دادیتون را کفران نکنید و حفظش کنید و نگهداری بنمایید، چنین و چنان که حدیث رو جمع میفهمید در اصول کافی هست. این محبیل هم که به عنوان یاداوریه، ظاهر لکه من ما تمتحنه من نفسه، خیشتن را بیازمای، و من ما نبهت علیه، که در فصل اول تنبیه کردیم و گفتیم تنبیهون ارجع الی نفسه، در اون فرض مذکور میبینی اعضاب و جواره نه جمله بود نه فرادا. خب نتیجه فم مدرکوکه، اون یافته تو، اونی رو که تو دریافتی، فم مدرکوکه شیئون غیر هاذه الاشیاء، اشیاء فرادا و جمله، نه اهاب است، نه قلب و دماغ است، نه جمله، التی غیر هاذه الاشیاء التی قد لا تدرکوها و انت مدرک لذاتک، اونها رو اون اشیاء ادراک نمی کنی اما مدرک ذات خود هستی، ولتی با صفت بر اشیاء، ولتی لا تجدوها ضروریتا فی ان تکون انت انت، کیها بودن که اونها رو ضروری ندانستی در این که انت انت باشی؟ آن احاب که گفت تبدل پوستم که شده، بله انت انت، اونها ضروری نیست در بودن تو، ولتی لا تجدوها ضروریتا فی ان تکون انت انت، ف مدرکوکه لیس من اداد ما تدرکوهو حسن به وجه من الوجود، پس اینی که تدرکوهو حسن این در اداد اون حقیقت تو در اداد اینها نیست، اون یه گوهر دیگریه، یه چیز دیگریه، اینها نیست، به وجه من الوجود، به وجه من الوجود یعنی چه جمله چه فرادا، جمله اجمال، فرادا تفصیل، اجمالاً و تفصیلاً، جملتاً و فرادا اون حقیقت تو اینها نی، ولا مما یشبه الحس مما سنذکره، در سنذکره یعنی در بحث قبای نفس، شیخ میفرماید وهم و خیال اینها شبیه به حس، حالا اونجا که انشاءالله بحث رسیده عرایز تقدیم میداریم، نفس تو، حقیقت تو، اون گوهر ذات تو، نه این اشیای محسوسه و مبصره ملموسه فرادا و جمعن جمله، و نه اون حس و خیال تو، و تو یه چیز دیگری، گوهر دیگری و حقیقت دیگری. خب حالا در گفتار خواجه خیلی معطلی نداری، یرید ان یبین ان نفس الانسان لیست به محسوسه، فبحث شیخ عن المدرک و قسمه الى ما یکون اما محسوسا او غیر محسوس، غیر محسوس مثل قلب و دماغ، محسوس احاب، و امکان محسوسا، حالا محسوسا او غیر محسوس، و امکان محسوسا فهو، این مدرک محسوس، اما جزء من البدن او کله که جمله باشه، و امکان جزءه فهو اما شیء من ظواهر اعضاء که بوده باشه احاب و اینها مثلا، او شیء من بباطنها که قلب و دماغ، و هذهی اربعت و اقسامه ثم ابتلا ان یکون مدرکو شیئا من ظواهر البدن به وجهین، احدهما ان الانسان لبن سلخ ان ظواهر بدنهی به دلایل از ظواهر بدنش، لکان هوبه هوبه و لکان مدرکن لذاته، در همون فرض مذکور که فرمودن از خودش غافل نبود. این یه وجه. و ثانی ان ظواهر البدن لا تدرکو الا بالحواس و هوبه، به حال این که انسان فی الفرض المذکور کان غافلن عن الحواس و اما یدرکه الحواس من هو مدرک لذاته، بله در اون همون فرض اولی در اون هوای تلق و معلق و اینها ما حواس را از ادراکش باز داشتیم، حواس ادراک نمی کردن و از بیرون خودش هم خبر نداشت اما از خود غافل نبود. و ابتلا شیخ ابتلا ان یکون المدرکو شیئا من اعضائه الباطنه که قلب و دماغ باشه مثلا، به انها لا تدرکو، این بچه بطلانش ابطالش، یعنی ابطال کرد به چه صورت؟ به انها این اعضای باطنه لا تدرکو الا به تشریح و هو انسان فی الفرض المذکور کان غافلا عن تشریح و اما یوجبه تشریح، که بله تشریح چه چیزی ایجاب می کند که و ترکیب اجزایش رو برای او بیان کنه، اعضایش رو شکلشون اینها رو برش بیان کنه و اقتضای اینها چیه. و ابتلا باز شیخ ان یکون المدرکو جملت البدن به انهو انسان هین یمتحنو من نفسهی یجدو نفسهو مدرکن لذاته و غافلن ان تفاصیل اعضائه، پس از جمله و اینها هم بله بی خبره، جمله رو هم نمیتونی بگویید که انسان اون جمله هست. بدین وجه ابطال کرد. و به ان ادراک المرکب لا ینفک عن ادراک اجزاء هلتی یکون کل واحد منها غیر المرکب و کان الانسانو، به حال این که و کان الانسانو فی الفرض المذکور غافلا اما یغایرو، اگر چنان که انسان باید جمله بدن بوده باشه، ادراک جمله بدن بدون ادراک اجزا و افراد این جمله، یعنی بدون افراد مرکب صورت پذیر نیست، و حال این که انسان در اون فرض مذکور غافل بود از اعضای خودش تا چه رسد حالا ترکیب کنه جمله یا جمله رو تفصیل کنه فرادا نرفا نبود. نتیجه این که فظهر ان المدرک هو شیء غیر اجزاء البدن جملتن و فرادا، که در متن جملتن فرادا را به چی تعبیر کردیم؟ به کلمه اشیا، لفظ اشیایی که در متن آوردیم، اون اشیا را که بشکافیم، چون صورتش این بودی که فمدرکو که شیء آخر و غیر هاذه الاشیا، هاذه الاشیا را که اسپردیم بعضی ها فرادا بودن احاب و ملموس و اینها، بعضی ها جمع بودن که گفت جمله. فظهر ان المدرک هو شیء غیر اجزاء البدن جملتن و فرادا، التی صفت اجزا، اجزاء البدن به لحاظ مضافه معرفه است، التی اجزاء بدن که یمکنو ان یقفل انها، از این اجزا المدرک لذاته، بله انسان مدرک لذاته میشود که غافل بوده باشه از اون اجزا حالتل ادراک، همون فرضی که گفتیم. بله در غیر اون فرضم همونطور که عرض کردیم یه مسئله مشکلی پیش آمده میخواهیم حلش کنیم، به فکر فرو میرویم، و در اون حالی که به قعر اون حکم موضوع مطلب فرو رفتیم، می‌بینیم که از خودمون، از بدن، از ظاهر، از این هم چیز غفلت داریم و چه بسا که انسان تشنه هست و گشنه‌شه، در اون حال از تشنگی و گرسنگیش هم می‌بینی که غفلت پیدا می‌کنه و اونم توجه نداره و نظرش رو دوخته به اون حقیقتی را که می‌خواهد. اینطور انسان متوکل شده به یک حقیقتی، دیگر چیزها را فراموش می‌کند. مگر بر بحثش داریم، بحث نفس است، بحث عالم است، بحث ماشاءالله الله و بحث اسماء و صفات الهیه، بحث بزرگترین کتاب خداونده. مگر انسانی بوده باشه که حالا اینها رو در پیش داریم، بحثا رو که بشود مظهر اسم شریف لا یا من لا یشغله شأن و انشأن، اگه یه چونی انسان کامل کذایی بشود که لا یشغله شأن و انشأن. حالا ما تا اندازه این معنا رو میفهمیم، بو میبریم، و اگر نفهمیم این اسم رو نمیفهمیم. تمام اسماء الله رو که میفهمیم، تمام حقایق دار هستی رو که میفهمیم، یه چیزکی باید باشه که از ناحیه اون چیزک میفهمیم، و الا چه ارتباطی بین ما با اون حقیقت خارجیمون به یک معنا خارج که بخوایم اون رو بفهمیم؟ پس یک آشنایی، یک ارتباطی و یک وجه مشابهت و مناسبتی، یه آشتی بین ما و او هست که از اون طریق میخواییم به اون حقیقت آگاهی پیدا کنیم، و الا نمیشه اون روایتی را که از حضرت سامی الحجج سلام الله علیه اجمعین هست که قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا که ولقد علمتم نشأة الاولى فلولا تذکرون، و اون چرا که میخواهید در اونجا بفهمید باید از اینجا بفهمید، و ما باید بالاخره از کتاب وجود خودمون پیش برویم. بله، غرض میرسیم به جایی که میبینیم انسان میشود مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأن، او رو کاری از کاری باز ندارد. مثل این که الان بنده جناب عالی الان هم همدیگر رو میبینیم، هم گوش میدهیم، هم حرف میزنیم، هم نوار میگیریم و هم پیاده میکنیم. اینها یک سلسله امور اولیه هست که نفس رو میبینیم لا یشغله شأن عن شأن. بعد میبینی به طور قوی میشود که کمالی پیدا میکند که میشود مظهر تام این اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأن. جز این که حرف در اینه، یه نصیحتی میکند شیخ در کتاب نفس شفا، بر اونجا میفرماد که مواظب باش که شرافت نفس را به دناعت و به خست و اینها نکشانی، این گوهر شریف را ای را ذلیل و خوار نکنی، او را به خست نکشانی، اون شرافت مقام نفس انسانی رو او را حفظ کنی. یه وقتی مثلا خواسته های بهیمی، شهوانی، امور مادی، اینها ای را نکشانه بیاره با مزبله ها و با مثلا خواسته های حیوانی و اینها، اون شرافتش که از دست داده، خب اون دیگه میاد خاکی میشه. اگر نفس شرافتش رو از دست ندهد، بله برای او مقامات هست، عروج هست، فرمایشاتی که در این باره داره و محور بحثش در عروج انسان اینه که انسان شرافت نفس را به امور مادی و اینجایی و حیوانی و اینها از دست ندهد، این رو شرافتش حفظ کنه. وقت حفظ کنه، کار خدا اینطوریه که یا من لا تزیده و کثرت العطاء الا جودا و کرما، و یه تجلی دیگر، علم است علم دیگر، قضا است قضای دیگر، هاضمه قوی شده قضای بهتر، مثل مرحوم حاجی در منظومه خونده که فرمود کودک الان هاضمه‌اش ضعیف شیر میخوره، قوی تر شده قضای بهتر، قضای سنگین تر، قضای عالی تر، این بدنش. بعد فرمود همینطور به وزان بدنتون روحتون را هم بگیری، نفس ناطقه اونم همینطوره. یا من لا تزید و کثرت العطاء الا جودا و کرما، اول که ضعیفه دو تا چهار تا باید دستشو بگیرید و حالیش کن دو تا چهار تا، بعد میاد میبینی که چهار عمل اصلی بهش یاد دادی، بعد میاد مثلا جذر و رادیکال اینها بهش یاد دادی، بعد آمده بالاتر مثلا در هر رشته‌ای در هر فنی، و همینطور در معارف الهی که هر چه بالاتر میایید اون حقایق و معارف بله الهیه میبینی که در این نفس بیشتر تجلی میکنه، اشراق میکنه. فظهر ان المدرکه هو شیء غیر اجزاء البدن جملتا و فرادا التي يمكن ان يغفل عنها المدرك لذاته حالت الادراک لکونها غیر ضروریت الادراک فی کونهی مدرکن لذاته لکونها، یعنی این اشیایی که گفتیم غیر ضروریت الادراک فی کونهی مدرکن لذاته، انسان که میخواست مدرک لذاته باشه این اشیا فرادا و جمله هیچ یکیشون ضروریت الادراک نبودن برای ادراک انسان، که انسان باید به ذات خیش آگاهی داشته باشه، باید به دینها هم آگاهی داشته باشه. حالت الادراک لکونها غیر ضروریت الادراک فی کونهی مدرکن لذاته و ظهر من ذالکه ان المدرکه لیس به محسوس ولا ما یشبه المحسوسه، که چه باشه؟ مما سنذکره یعنی متخیل و الموهوم، مما یشبه به بحث مشا و حرفش پیش میاد الان که متخیل و موهوم را شبیه محسوس مرحوم خواجه به مبنای مشا عنوان کرد، تا برسیم به بحث قوای نفس. دارید جمع جمع میکنید؟ وقت گذشته؟ نه. خب وهمون و تنبیهون بسیار خوب، حالا به فصلم که رسیدیم.